بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوت الا بالله، صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. محضر عزيزان، رواية شريفة: كل شيء لك حلال وحرام. مطرح شد کش مرحوم شهید اول رحمت الله علیه به این روایت استدلال کردن. من حالا متاسفانه الان یه چند روزی اتزانم هست، کمی هم گشتم ولی خب نشد بیشتر تفکر بکنم که ببینم این کتاب شهر وافیه چنه. تا اونجا که بیاد دارم، خود وافیه برای فاضل تونیه، شهر وافیه برای سید صدره. ایشون استدلال به روایت را تقریر کرده بودند، مرحوم شیخ رحمت الله علیه نپذیرفتند. بعد مرحوم عراقی رضوان الله علیه، ایشون خواسته بودند یه دفاعی بکنند از فرمایش سید صدر، و با اینکه یه جورایی حالا روایت استبعادی درش هست، اما خب ایشون خواستن دفاع بکنن و مرحوم شیخ اون رو هم نپذیرفتن، رد کردن، فرمودن که دفاع ایشون هم کار رو درست نمی کنه. با اینکه البته خود مرحوم عراقی اشاره کرده بودن به اینکه یک سری از اشکالات دستاندازات کلام سید صدر هست. رسیدیم به آخرین مبحثی که در مورد استدلال به این روایت وجود داره، و اون هم یک سری اشکالیه که مرحوم میرزای قمی رضوان الله علیه گرفتن به این استدلال. ایشون هم مثل مرحوم شیخ قبول نداره استدلال به خبر رو. دو تا اشکال گرفته میرزای قمی به این استدلال که شیخ معتقد است این اشکالات به استدلال وارد نیست. اون دو تا اشکال، یکی در جمله فی حلالان و حرامون، مرحوم میرزای قمی می‌فرماید که استدلال شما نوعی این استعمال لفظ فی اکثر من معنان واحده. یکی هم در اون قسمت حتی تعرف، که اون تعرف هم باز میرزای قمی می‌فرماید که استدلال شما استعمال لفظی اکثر من معنان واحده، که شیخ معتقد است هیچ کدوم از اینها طور استعمال لفظی اکثر من معنان واحد نیست. خب توضیح فرمایش مرحوم میرزا چیست؟ مرحوم میرزا رحمت الله علیه فرماید آقا شما فیه حلالان و حرامون رو برای اینکه شامل شبهتین حکمیه و موضوعیه بشه، خب ناچارید یه معناهایی بکنید که کردید. فرمودید فی حلال و حرام، یه حالت این است که حلال و حرام بالفعل وجود داره که به شرط شبهه موضوعیه، یکی فی حلال و حرام محتمل وجود داره که به شرط شبهه حکمیه، و یا به عبارت دیگر یک فیه حلالان و حرامان در خارج، یعنی فیه حلالان و حرامان در خارج، خب که نشود شبهه موضوعیه، یکی فیه حلالان و حرامان اندنا، یعنی در نزد ما، یعنی به همون منظور احتمال، که نشود شبهه حکمیه. خب میدیدم فهمد که آه فیه حلال و حرام آخرش معناش چیه؟ کدوم فیه حلال و حرام درسته؟ هر دوتا درسته که شامل شبهتین بشه. خب این میشه استعمال لفظ فی اکثر من معنان واحد، یعنی فیه حلال، فیه اندنا حلال و حرام، یکی هم فیه فی الخارج حلالان و حراما. در تعرف هم همینطوره، حتی تعرف انه حرامان بینه، معرفتی که در شبهات حکمی وجود داره به چی حاصل میشه؟ معرفت حرام به این که نصی بیاید معتبر قائم بشه، یا به تعبیر خودمون بیانی بیاید واصل بشود به ما، این بیان و این دلیل شرعی اثبات کند حرام را. غایت حلیت ظاهری معرفته طبق روایت، ولی این معرفت در شبهه حکمیه به قیام دلیله. اما این معرفت در شبهه موضوعیه که باز غایت حکم حلیت ظاهری است، اونجا این معرفت بینه که اون مسائل خارجی حل بشن. یه شخصی بیاد نمیدونم ببره تو آزمایشگاه، نگاه بکنن ببینن که این گوشت که جلوی ما گذاشتن، این کباب از غنم است یا از خنزیر است، یا بیانیه بیاید شهادت بدهد که این کباب از غنم است یا از خنزیر است، مثلا برای باز امور خارجیه. پس معرفت هم در دو معنا استعمال شد، یک معرفت به معنای شناخت حرام از طریق قیام دلیل شرعی، وصول بیان، یکی هم معرفت از طریق اعظم که رفع و ازاله اشتباه در امور خارجیه. خب معلوم شد رحمت الله علیه دیگه اصلا جواب نمیده به این حرف میرزا و فرمایش مرحوم میرزا فرمایش قابل اعتمادی نیست. خود مرحوم میرزا هم آخر حرف خودش یه فتعمل گفته که قدر متیقنه، و تعملش اینه که این اشکال دوم، یعنی استعمال لفظ اکثر من منم واحد در حتی تعرف وارد نیست، چون خیلی روشنه که ما اینجا تعرف رو در یک معنا به کار بردیم نه در دو معنا. اون معنایی که ما حتی تعرف رو در به کار بردیم، مثلا اون قطعا اون چیزی که حتی تعرف تو اینجا استفاده شده خود حتی تعرفه. حالا سبب معرفت در شبهه حکمیه با شبهه موضوعی فرق میکنه، اینکه تعدد معنا پیش نمیاد، این تعدد مصداق نه تعدد معنا. اصلا استعمال نصف اکثر منم واحد معرفت، یعنی حتی تعرف تو معرفت پیدا کنی. حالا نسبت شبهه به شبهه فرق میکنه، یه جا معرفت از طریق قطع حاصل میشه، یه جا از طریق اماره حاصل میشه، اون اماره ممکنه یه جا خبر واحد باشه، ممکنه یه جا اصلاً که اجماع منقول باشه، بعد اصلاً که در شبهات موضوعی یه جا ممکنه اون عامل معرفت بیانه باشه، ممکنه یه جای عامل معرفت مثلا اخبار ذلیت باشه، حالا هر موارد مختلفی که هست. اینو دیگه مصادیق حصول معرفته، به خود معنای معرفت ربطی نداره. قدر متیقن از فتعملم که در آخر کلام میرزاست اینه که این اشکال دوم وارد نیست، بلکه شیخ میفرماید ای کاش منظور حالا اینطوری باشد. ما امیدواریم از باب دفاع از مقام علمی میرزا، ما امیدواریم که منظور ایشون از فتعمل حتی فتعمل چیز باشه. شما بفرمایید حتی معلوم به اشکال اول هم باشه، اشکال اول هم به هاکذا وارد نیست، چون تو اونجا هم فیه حلالون و حرام ما نمیگیم این دورا، ما میگیم ظاهرش در حلال حرام فعلیه، اما اون مستدل که او معتقد است فیه حلالون و حرام شامل شبهتین میشه، او بلد فیه حلالون و حرامون رو طوری معنا کنه که استعمال لفظ اکثر من منابعه پیش نیاد، که او در یک معنای جامع مطرح میکنه. ببخشید اصلاح میکنم، من یه لحظه بیام خدمت عزیزم، ببخشید. اصلاح میکنم. خب مثل اینه که ما بگوییم مثلا رأیت عینن، در کلمه عینن اگر ما بخوایم استعمال لفظ اکثر من معنن واحد پیش نیاد و در این حال هم عین به معنای جاسوس رو قصد کرده باشیم، هم عین به معنای چشمه رو قصد کرده باشیم، یه دونه المسما باسم عین بگیریم تمام دیگه، رأیت و مسمن باسم عین، من مسما باسم عین رو دیدم، رسام هست. خب که دو تا دیده، یکی جاسوس. خب اینجا ولی مجاز پیش میاد، اما استعمال لفظی اکثر من منم واحد پیش نمیاد. مستدل هم که گفته فیه حلالون و حرام، اونجا میگوید فیه حلالون و حرام، نه اینکه دوتا معنا تر این جمله قصد کرده، ایشون میگوید فیه ما فیه احتمال الحل و احتمال الحرمه، احتمال حل حرمت منظورشه. خب احتمال حل حرمت هم در شبهه موضوعی جاری هم در شبهه حکمیه، این مجاز هست، اما استعمال لفظی اکثر من منن واحد نیست. خب عرض کنم که من با اجازه دوستان متن مرحوم شیخ از رسائل سریع بخوانم. وقد اورد علی الاستدلال بلزوم استعمال قوله علیه السلام فیه حلال و حرام فی معنیین، احدهما انه قابل للاتصاف بهما و به عبارت اخرى یمکن تعلق الحکم الشرعی به لیخرج ما لا یقبل الاتصاف به شیء منهما و الثانی انه منقسم الیهما و یوجد النوعان. خب اینطوری حالا فهمید که فی حلال و حرام در دو معنا استفاده شده، یکی اینکه قابلیت اتصاف رو داره و به عبارت اخرى امکان تعلق حکم شرعی بهش هست که در موقع همانی شعنیت یعنی امکان یحتمل که به صورت شبهه حکمیه، که در نتیجه لیخرج ما لا یقبل الاتصاف شیئا منهما که اون مواردی خارج بشه که اصلا حلال حرام نمیتونه باشه، مثل اینکه کسی بگه فرضاً استفاده زراعی از خاک مریخ چه حکمی داره، خب گفتیم اصلا محل ابتلا نیست، نه حلال و نه حرام. و ثانی معنای دوم انه منقسم الیهما، اینی که تقسیم میشه بالفعل حلال حرام توش وجود داره که میشود شبهه موضوعی، و به عبارت دیگر این یوجد و نوان عبارت دیگر همون استعمال فی معنای اینه، یوجد و نوان فی اما فی نفس الام او اندنا، فرماد که نوان یعنی حکمیه و موضوعیه وجود دارن، یعنی حلال حرام یا در نفس الامر وجود دارن، که در نفس الامر اگر وجود دارن میشود شبهه موضوعیه، او اندنا میشود شبهه حکمیه. اینجا لفنش مشوش اتفاق افتاده، پس این بحث استعمال لفظ اکثر من معنان واحد اون معنیه این رو ایشون دوبار گفت، تو دوبار لفنش مشوش استفاده کرد دیگه، این روشن. و هو و این هو برمیگرده به همون حرف با اون استعمال کن، استعمال فی معنیه این غیر جائزه، این جائز نیست، برای علما یا میگوین محاله یا معتقدن که خلاف ظاهر قرینه لازم داره. و به لزوم استعمال قوله علیه السلام حتی تعرف الحرام من بینه فی المعنیه این ایزن، این هم اشکال دومه، این به لزوم قد اورده، قد اورده به لزوم استعمال، لأن المراد حتی تعرف من الادلة الشرعية الحرمة اذا معرف اريد معرفة الحكم المشتبه، اگر بحث حکم مشتبه و شبهه حکمی مطرحه و منظور از تعرف معرفت حاصل از ادله شرعی است، باید آیه و روایت بیاد تا معرفت بگیم، غایت اومد معرفت اومد. و حتی تعرف من الخارج من بینت او غیرها الحرمة اذا اريد معرفة الموضوع المشتبه، اگر هم بحث شبهه موضوعی است منظور از معرفت معرفت به حکم شرعی و معرفت حرمته، که از خارج باید بدونی یه بیانیه بیاد یا اخبار ذلیت بیاد از اون چیزایی که معتبره. خب فلی و تأمل، اینجا تأمل بشه که خودشون گفتن این حرف جای تأمل داره، انتها شیخ فهمد لیتهو امر به تأمل فی الاراد الاول عیزن، شیخ میگه من چیزی نمیگم، فقط اینقدر میگم ای کاش مرحوم میزد تو همون اشکال اولش هم یه فلی تأمل میذاشت، که آقا ما میفهمیدیم خودش متوجه که فرمایش ایشون اصلا وارد نیست. و یمکن ارجاعه الیهما معن، و برای کالا میگه ما میتونیم این فنی تعملی هم که آخرش فرموده اینو بزنیم به هر دو تا اشکال. و خب الابولا میگه همین بهتره از جهت دفاع از مقام علمی مرحوم میرزا، همین بهتره که ما اون تعمل رو به هر دو تا بزنیم. خب این تا اینجا هذه جمله مستدل به من الاخبار، فهمت دار و ندار روایاتی که تمسک شده به اثبات برای اثبات براءت در شبهه حکمی تحریمی همینا بودن که دیگه من به هر حال حالا همه رو جمع کردم رضوان الله علیه. خب جمع بندیمون چیه؟ جمع بندی این شد که مجموعاً ما در این روایات یک سری ادله دال بر مدعا داشتیم، حالا بعضی رو نداشتیم. مثلا یه اشکالاتی در حدیث رفع شد موند که مثلا شبهات موضوعی از اصلا بحث ما رو نمیگیرن. خب بحثایی کردیم، اما خب یک سری از روایات شامل بحث ما این شبهه حکمیه میشن. اما حرف سر اینه که خود مفاد اینها دو جوره. بعضیشون دلالت میکنن بر این که شما اگر شک بکنید در حکم واقعی و حکم واقعی چیز رو ندانید براءت جاری میشه. بعضیشون دلالت میکنن بر این که اگر شما حکم یک چیزی را اعم از واقعی و ظاهری ندانید براءت جاری میشه. مفاد روایات متعدد بودن. خب اگر اون روایات دسته دوم رو نگاه بکنیم، خب اون چیزی که اخباریون هم قبول دارن، مشکلی ندارن باهاش، اخباریون هم قبول دارن که کار به براءت میرسه اگر ما حکم ظاهر رو ندانیم، لیکن اخباریون معتقدن که ما ادله‌ای داریم که اثبات می‌کنند احتیاط را، وجوب احتیاط را در شبهه، در هنگام شبهه. خب با این دید پس اون رو، یعنی اگر ما در ادله اخباریون برسیم قبول کنیم که اخباریون چنین ادله‌ای رو دارن، باید اون روایت رو بذاریم کنار، اون رو باید دیگه به درد نمی‌خوره. اما اون دسته اول که میگوین همین که شما حکم واقعی رو ندانید حکم ظاهری شما براءته، اینها با اون ادله احتیاط، اگر ادله احتیاط رو بپذیریم که دلالت دارن سند دارن، اون وقت اینها تعارض خواهند کرد. و انصاف ظهور و بعضها فی الدلاله علی عدم وجوب الاحتیاط فی ما لا نستفی فی الشبهه، بحیث لو فرض تمامیت الاخبار الاتیه للاحتیاط وقعت المعارضت بینها لیکن بعضها غیر دلن الا عدم وجوب الاحتیاط لو لم یرد امر امن به. فهمت که انصاف اینه که بعضی از اینا دلالت دارن برای اینکه احتیاط واجب نیست در اون جایی که نسی نباشه، شبه باشه، طوری که یعنی همین که شما حکم واقعی رو ندانید، منظور از لا نستفی یعنی عدم علم حکم واقعی، به حیث لو فرض تمامیت اخبار، اون اخباری که برای احتیاط میاد معارضه پیش میاد که بین دو تا طایفه. اما لکن بعضها غیر دلن الا عدم الا علی عدم وجوب الاحتیاط لو لم یرد امر امن به، گفتن اگر هیچ دلیلی تکلیفی اثبات نشد، نه به عنوان واقعی نه به عنوان ظاهری، خب اون وقت شما براءت جاری میشه. اما خب اینا لا یعارض ماسیجی من اخبار الاحتیاط لونه حضرت دلحجی سندن و دلالتن. حالا اینجا هم عرض کنیم مرحوم شیخ آخرش اصلا اخبار احتیاط را قبول نخواهد کرد، چون اخبار احتیاط قبول نمی کنه هر دوتا طایفه ادله براءت به درد شیخ خواهد خورد. خب این تا اینجا. اگر عزیزان تو این قسمت سوالی فرمایشی دارن بفرمایید. و اما اجماع فتقریره من وجهین، فهمید که اجماع دو جور میتوانیم ما تقریر بکنیم. یک بگوییم که همه علماء شیعه چه مجتهدین چه اخباریین اتفاق نظر دارن بر این که اگر شما دلیلی برای احتیاط نداشته باشید، حرمت برای یک شیئی نه به عنوان واقعی و نه به عنوان ظاهری اگر حرمت اثبات نشده باشه، آقا اونجا تکلیفی ندارید، ذمتون بریه. این رو همه قبول دارن، چه مجتهدین چه اخباریین، همه این رو قبول دارن. خب پس اگر ما بتوانیم با اخباریین کلکل بکنیم به جای خودش و اثبات بکنیم ادله‌ای که اونها برای احتیاط ادعا کردن اون ادله تمام نیستن. پس خود اخباریین و مثل مجتهدین متفق میشن، همه نظرشون میشه برابر. این است. ولی خب اینو باید اثبات بکنیم دیگه که دلیل نقلی وجود ندارد برای وجوب احتیاط. از ثانی حرف دوم، تقریر دوم اینه که بگوییم اون هر جایی که دلیلی ثابت نباشه برای عنوان واقعی، اونجا بگیم اجماع هست برای اینکه احتیاط واجب نیست، براءت. اینم راه دومه که باید اگر بتونیم اثبات بکنیم، خب این کار ما رو از جهتی آسان‌تر میکنه دیگه، نیازی نداریم اون وقت اخبار احتیاط رو بررسی بکنیم. یعنی از اگر ما بتونیم اجماع رو کشف کنیم، بگوییم اجماع هست بر این که همین که حکم واقعی رو ندانید براءت ثابته، خب اینجا دیگه خیال ما راحته. حتی اگر اخبار احتیاط سندن و دلالتن هم معتبر بودن، باز معتبر نیستن، بذاریمش کنار. چرا؟ چون فوق فرض آخرش اینه دیگه که بگوییم اخبار احتیاط سندان معتبرن، خب میشه ظن به صدور، ظن معتبر به صدور. دلالتن معتبرن، میشه ظن معتبر به دلالت، فوقش به این میرسیم. برحال ظنه، اما اجماع قطعه. اگر شما بتوانید یک اجماعی رو احراز بکنید که بگوید صرف جهل به حکم واقعی برای براءت کافیه، در این صورت که شما به یقین رسیدی تمام شده، اصلا ادله احتیاط لازم نیست بررسی بکنی، چون کسی که یقین داره معنیش اینه که از همون اول میدونه دلیل حرف طرف مقابل غلط، اونها رو باید بذاره کنار. ادله احتیاط فی حد نفسه هم اگر سندم دلالتن درست بودن، چون با قطع منافات دارن معتبر نیستن. تا اینجا بخونم. الاول اما الاجماع تقریره من وجهین، الاول دعوا اجماع العلماء كلهم من المجتهدين والاخبارين الا ان الحكم في ما لم يرد فيه دليلا عقليا او نقليا على تحريمه من حيث هو ولا على تحريمه من حيث انه مجهول الحكم، در جایی که هیچ دلیلی بر حرمت من حيث هو یعنی حکم واقعی عنوان شی از آن جهت که خودش از شور بتوتون از آن جهت که خودش است، اگر دلیل عقلی و نقلی نباشه، و دلیل عقلی و نقلی بر حرمت شور بتوتون من حیث انه مجهول الحکم از این جهت هم نباشه، خب هی البراهی خبر ان است ان الحکم هی البراءه و عدم العقاب علی الفعل، براءت و اینکه بر فعل عقوبت نمی کنن. این که هیه برمیگرده به حکم ولی مؤنثه حکم مذکره، خب دوستان میدونن اشکالی نداره. اگر یک ضمیری عرض کنم که بین مبتدا و خبر واقع بشه، مرجعش مذکر باشه، خبرش مؤنث باشه او بالعکس، براش جایزه که با مرجع مطابقت بکنه یا با خبر مطابقت بکنه، و افصح اینه که با خبر مطابقت بکنه. مثال معروفش هم حالا تمسک کردن گفتن هازا ربی در قرآنه که هازا اسم اشاره مثل زمیره، اسم اشاره یا زمیر مثل همان، که هازا مرجعش خورشیده، خورشید مؤنثه اما مبتدا واقع شده برای رب که خبره و مذکره، چون رب مذکره لذا هازا ربی حضرت ابراهیم. حالا حضرت ابراهیم کلا عرب زبان نبوده ظاهرن، انصرن که برای آیه شریفه هازا ربی حکایت کرده، هازهی ربی حکایت نکرد. و هازا الوجه لا ینفع الا بعد عدم تمامیت ما ذکر من الدلیل العقلی و النقلی للحذر و الاحتیاط. و پس باید اینجا ما اثبات بکنیم که ادله عقلی و نقلی احتیاط هیچ کدومشون تمام نیستن. فهو نظیر حکم العقل الاتی، که در مورد بحث قبح عقاب بلا بیان هم همینه دیگه، قبح عقاب بلا بیان باید عدم بیان احراز بشه، مادامی که عدم بیان احراز نشه به درد نمیخوره. خب پس اگر بیان ولو به شکل حکم ظاهری اومده باشه، نوبت به براءت طبق دلیل عقلی نمیرسه. از ثانی دعوال اجماع على ان الحکم ما لم يرد دلیل على تحریمه من حیث هو به هو، من حیث هو به هو یعنی حکم واقعی در مقابل حکم ظاهری. خب بگیم اینجا اجماع وجود داره که بر عدم وجوب احتیاط و جواز ارتکاب همون براحت و تحصیل الاجماع به هازن نه من وجوه هم. اینو از کجا به دست بیاریم؟ ایشون چند تا فهمت که خود این تحصیل اجماع محل بحثه. یه راهشه که فهمت بریم خودمون تتبع بکنیم، اصطلاحا بهش میگوین اجماع محصل، یه اجماع محصلی به دست بیاریم که ببینیم آقا بزرگان علمای شیعه در طول تاریخ حتی اونایی که معروف شدن به محدث اخباری اینها در جاهایی که شک میکردن شبهه حکمه تحریمیه داشتن فتوا به براءت میدادن. اینجا من یه نکته رو عرض کنم که به کار دوستان میاد، احتمالا تا حالا نگفتیم برای خیلی از دوستان این به کارشون میاد. ببینید عزیزان، لفظ محدث یا اخباری که حالا ما اینها رو یکی به کار میگیریم، اینا در استعمالات ما یکیه، حالا ببخش، اینها دو تا مصداق پیدا میکرده در زمانهای سابق. زمانهای سابق من یه تعبیری بیارم، خب خود ها اینجا آوردم پیداش کردم، من این که دارم میخونم از ابن عسیر، این جمله که میخونم از ابن عسیره، از علمای اهل سنت. حالا مثلا ایشون یه جایی میگوید که ذکر حدیثه و اهل الغریب و اهل الاخبار به طوله لما فیه من الغریب و روایت اهل الحدیث له مختصره، یعنی کلمه حدیث رو با اخبار مقابل هم قرار داده، اینا رو رو در روی هم قرار داده. خب شد دنبالش بودم پیدا کنم، پیداش کردم. خب اینو برای چی آوردم؟ اینو برای اینو آوردم که در علم درایه، خب اهل سنت دقت نظرهای خیلی زیادی دارن، شقوقشون زیاده، طبعا اصطلاحات خیلی زیادی هم جعل میشه، اصطلاحات دقیق میشه. خب ایشون خبر رو با حدیث رو در رو کرده. ما تو شیعه این رو نداریم، ما محدث میگوییم غالبا منظوم از محدث اینه کسی که کتاب حدیثی نوشته، زمینی حدیث کار کرده، خب که شامل اخباری هم خیلی از اوقات میشه، اخباری هم میگیم هاکذا، یعنی اخباری و محدث تو شیعه به جای هم به کار میرن، اما جفتشون دو تا معنا دارن. یک، ما گاهی اوقات وقتی میگوییم اخباری یا محدث، منظورمون اون کسیه که رشته تخصصیش حدیث بوده، بیشتر به نقل حدیث نظر داشته و در فتوا هم خیلی احیانا حدیث محوره، سعی میکنه مدام به هر حال از طریق احادیث به یک اعتبار درست بکنه و با توجه به اون حدیث های معتبری که درست میکنه فتوا بده. اما در این حال لزوماً معناش این نیست که عقل رو حجت نمیدونه مثلا، یا ظواهر قرآن رو حجت نمیدونه، علم اصول قبول نداره، اجتهاد رو خصوصا، حالا بخواهم بگم اجتهاد رو قبول نداره، معتقد است که هر کسی باید برود و خودش از روایات به فتوا برسه. نه، اینو قبول نداره، میگه باید تقلید بکنی، شما باید تقلید بکنی، تقلید جایزه، تقلید رو جایز میداند و عوام رو امر به تقلید میکنه، اما سبک اجتهاد خودش اینه که احیانا خیلی تکیه به روایات داره، هیته کارش هم روایات. خیلی از اوقات لفظ محدث استفاده میشه یا اخباری به این معناست، مثلا در مورد صاحب مستدرک میگوین محدث نوری، این محدث نوری به این معناست، یا میگوین محدث قمی به شیخ عباس نویسنده مفاتیح الجنان، میگن محدث قمی، اینا به این معناست که محدث میگن. خب ما یک لفظ محدثی اخباری هم داریم که حالا بیشتر اخباری میگن، اون منظور کسیه که اصلا میگه آقا بساط تقلید رو جمعش کنید، ما تقلید، مرجع تقلید، اینا چیه؟ اینا واردات اهل سنته، ما اینا رو نداریم، همه برن اما مجتهد اجتهاد قبول نداره، همه برن از هم که از آیات و روایات، حالا روایات بگیم، از روایات خودشون استنباط بکنن و با حکم شرعی برسن، چنین نظری رو دارن. و غالبا اینا خب به هر حال طوری هن که عقل رو حجت نمیدونن، غالبا در شبهات حکمیه خصوصا شبهات حکمیه تحریمیه غالب احتیاطند، نه به براءت. عرض کنم که اینا خیلیشون ظواهر قرآن رو حجت نمیدونند. تا اونجا کارا ما دیدیم هیچ کدومشون اجماع رو حجت نمیدونند. یعنی اینها هم غالبا تو این طیف هست، غالبا مثلا با فلسفه عرفان اصلا رابطه خوبی ندارن، اما این شاخص نیست. ممکنه با فلسفه عرفان برایشون خیلی رابطه خوبی داشته باشن، مثل فیض کاشانی. فیض کاشانی اخباریه به این معنا که سبک اجتهاد، سبک تفقهش اخباریه و اصلا اون فضای اجتهاد و تقلید رو قبول نداره. خودش برای به شکل خاص اخباری تفقه میکنه، مردمم بیان رجوع کنن به اخبار حکم شرعی خودشونه در بیارن. تقلید یعنی چی؟ اما خب داره اینا رو گرایش به فلسفه عرفان هم داره. ما از اون برش هم داریم احیانا خیلی از اصولیونی که شدیدن با فلسفه عرفان مخالفن، یعنی اصلا اینا لازمش نیست. خب وضعه فکر کنم اصلا اخباری فحش، یعنی به کسی بگن اخباری یعنی اصلا توهین شده. نه آقا جان، یه نظریه دیگه، نظر این چنین بوده. این اصطلاح دوم اخباری و محدث که ما بکنم بریم، این همون چیزیه که از محدث استرابادی شروع شد، بعدم تا زمان وحید بهبهانی که وحید بهبهانی شدیدن با اینا مبارزه کرد و خیلی به این آسیب زد، بعدم که شیخ انصاری کمرشون رو شکست. الانم در گوشه کنار به شکل خیلی محدودی هستن، ولی خب دیگه خیلی تو حوزه رونقی ندارن. بعد شیخ انصاری دیگه کلا کمرشون شکسته. خب اینجا لفظ اخباری محدث با اون اخباری محدث که قبلا گفتیم فرق میکنه، اگرچه جفتشون با هم دیگه با هم استفاده میشن در هر دو گروهی که گفتیم. بعضی امثال شیخ صدوق رضوان الله علیه که به اینها گفته شده محدث یا اخباری گفته شده، این حالا احیانا یک ایجاد سوء تفاهم میکنه که شیخ صدوق آیا اخباری بوده به این معنایی که در مقابل اصولیون ما میگیم به این معناست. خب این خب یه مقدار سخته. ظاهرا این اخباری به این معنا از محدث استرابادی شروع میشه به این ور، یعنی برید مثلا زمان صفویه، اوایل صفویه است اشتباه نکنم، از اون زمانها قبلترها به این شکل مطرح نبوده. امثال شیخ صدوق اگر بهشون میگیم محدث به اون معنای اولی بود که عرض کردی. خب و تحصیل الاجماع به هذا النحو من وجوه، الاول ملاحظته فتاب العلماء في موارد الفقه فإنك لا تكاد تجد من زمان المحدثين الى زمان ارباب التصنيف في الفتوى. منظورشون از محدثین اینجا اون کسانی هستند که اصلا شکل فقهشون نقل حدیث بوده، یعنی فتوا رو مجرد از حدیث نمی آوردند. قدیمی ها همین بود، شاگردان ائمه. شما بزنطی رو ببینید احیانا، یا عرض کنم که خود مرحوم کلینی رو نگاه بکنید، ابن بابوی، صدوق پدر، صدوق پسر، این پدر پسر رو نگاه بکنید، ابن ولید، اینها رو نگاه بکنید. این دسته بزرگانی که فتوا که میخوان بدن فتواشون به این شکل. زمان ارباب تصنیف الفتوا یعنی کسانی که فتوا رو مجرد از روایت میدن، که اولشون ابن ابی عقیل عمانیه، حسن ابن ابی عقیل عمانی اصلا که کتاب مستمسک، بعدش هم مرحوم ابن جنید پشت سر ایشون، که به این دو تا میگن قدیمی. از اینا شروع میشه که فتوا رو در فقه تصنیف کردن، فقه بدون روایت آوردن. من بله لا تکاد تجد من یعتمد علی حرمت شیء من الافعال مجرد الاحتیاط، کسی به مجرد احتیاط فتوا به حرمت نمیده. نعم ربما یذکرونه فی طی الاستدلال، من بعد خیلی از اوقات هست که یه جای قائل به حرمت هستن از ادله دیگه، ادله رو که دارن قطار میکنن با توجه به اینکه علم اصول هم خیلی منقح نبوده، نظام اجتهاد خیلی منقر نبوده، از این خلفا پیش میمده، زیاد هم پیش میمده، از قدیمی ها گرفته تا همین نزدیک ها برسیم به شیخ انصاری. این مقدار شیخ انصاری این فقه اصول رو بهش نظام داد، عدل جایگاه خودشون رو پیدا کردن، معلوم شد هر دلیلی کجا باید بهش تمسک بشه، هر دلیلی نمیشه هر جای آورد. این کار شیخ بود تو این عمر که هزار سال رضوان الله علیه. قبل ایشون این خلط ها بوده، اما گاهی در ضمن استدلال ها احتیاط رو میگن، اما این منظورشون این نیست که احتیاط به عنوان دلیل بر حرمت جدی پذیرفته باشن، به همین میخوان تمسک بکنن. لذا شما میفرمایید حتی در شبهه وجوبیه حکمیه، در شبهه وجوبیه که همه یا مشهور اخباریین قائل به براءت هستند، وقتی کسی از فقها به هر دلیلی قائل به مثلا اعتقاد وجوب میشه، قائل وجوب میشه، اونجا احتیاط میاد، میگه جان من مثلا در فلان، مثلا مثال عرض میکنم، در دعای اندرؤیت الهلال یا در خود استهلال که ما شک بکنیم ایشون کسی قائل به وجوبه، از یه جایی به وجوب رسیده، عدلش رو که میخواد بگه احتیاط رو هم میگه. خب در حالی که خود اخباریین در شبهه حکمیه وجوبیه تقریبا همشون قائل به براءت هم فی جمیع موارد حتی فی شبهه الوجوبیت التی اعترف القائلون بالاحتیاط به عدم وجوبه فی ها، منظور اخباریین، ولا بأس بالاشاره الی من وجدنا فی کلماتهم ما هو ظاهر فی هذا القول. فمن هم سقط الاسلام الکلینی رحمه الله حیث صرح فی دیباج تلکافی بأن الحکم فی مختلف فی الاخبار التخییر. خود ایشون در مورد تعارض اخبار قائل به تخییر شده، قائل به احتیاط نشده. ولم یلزم الاحتیاط مع ورود الاخبار وجوب الاحتیاط فی ما تعارض فی النصان، در جایی در اون شبهات حکمیه‌ای که منشأ شبهه حکمیه تعارض نصینه، خب ایشون قائل احتیاط نشده، با اینکه روایت هم داریم که احتیاط بکنید. اگر دوستان یادشون باشه تو اصول فقه مزفر خوندن اخبار توقف میگفتیم، اون اخبار توقف بودن که مثلا احتیاط بکنید، توقف بکنید به این شکل، اما خود ایشون قائل شده به تخییر. فالظاهر ان كل من قال بعدم وجوب الاحتياط هناك، کسانی که در فرض تعارض نصین قائلن به اینکه احتیاط واجب نیست و مخیر هستیم، همشون قائل هستند که در فرض فقدان نص و در فرض اجمال نص که حالتهای دیگر شبهه حکمی است احتیاط واجب نیست. بله تخییر هم معنا نداره، نه تخییر و نه احتیاط، براءت. حالا پس کلن دو قول میشه دیگه، یا کسانی قائلن به این که در همه شبهات حکمیه ما احتیاط بکنیم که میشن اخباری، یا قائلن به این که احتیاط لازم نیست در شبهات حکمیه. اینها دو گروه میشن، بعضیا میگوین که در فرض اجمال نص و فقدان نص براءت، در فرض تعارض نص این توقف مثل مرحوم مظفر. بعضی ها میگوین که نه، در فرض فقدان نص و اجمال نص براءت، در فرض تعارض نص این تخییر مثل مرحوم کلینی. خلاصه این که برای ما کسی رو نداریم که بگوید در فرض تعارض نص این تخییر، در فرض اجمال نص و فقدان نص احتیاط، اینو قائل نداریم. پس خود مرحوم کلینی رحمت الله علیه از قدمای اصحاب نظرشون براءت. و من هم صدوق رحمه الله فانه قال اعتقادنا ان الاشیاء على الاباحه حتى يرد النهی، دی خب دلالتش روشن، و یظهر من هذا موافقت والده و مشایخه. شیخ واقعا اهل دقت شناخته، یعنی اصلا تو کار خودش استاد، تو چه فضایی هست، فضای علمای شیعه چیه، اینا دستشه، یعنی میدونه کجا رو بزنه. شیخ میفرماید که آقا جان شیخ صدوق رحمت الله علیه ما میشناسیم، ما سبک قلم ایشون، روحیات ایشون، اون شخصیت علمی ایشون دستمه. ایشون من میشناسم، وقتی مثلا اینطوری حرف میزنه میگه اعتقاد اونا، ایشون خیلی به هر حال تابع مشایخشه، خصوصا ابن ولید، داره بیشتر از پدرش ابن ولید رو قبول داره، خیلی ابن ولید رو قبول داره شیخ صدوق. ابن ولید حتی پدرش بقیه مشایخ خودش تا همشون یه نظری رو نداشته باشن چون نمیاد بگه اعتقاد اونا، فوقش بگه اعتقادی الذی ارا مثلا. این هنر هم همینه. اینه که من ازش خیلی مقدار تعمق داشتم ما این قسمت های کلاس ها رو بخونیم، به خاطر حالا بیشتر اون نکات این چنینیش، اون بحث های مهارتی احیانا نکاتی گفته بشه که خود من چه خاصی نداره، یعنی تعمق داشتم بخونده بشه. همینه که ببینید دوستان، شما باید فضای شخصیت شیخ انصاری دستتون باشه. حتی یک جاهایی قبل از اینکه شیخ انصاری وارد بحث بشه شما باید بتونید یواش یواش دیگه حرف شیخ اونجا حدس بزنید. این مقدار سخت. بعضی از آقایون آسون تره، مثلا در مورد مرحوم آقای خویی. در مورد آقای خویی این خیلی کار سختی نیست. این که انسان بتواند مشعر آقای خویی دستش باشه، مبانی دستش باشه، حدس بزنه فکر آقای خویی رو. بسیار یه مدتی کسی یه مقداری با آثار آقای خویی کار کرد کافیه، یه یواشاش باید بتونه اول حدس بزنه بعد بخونه. امام ها کذا، امام این مقدار سخت داره چون تو فتاوای امام پارامترهای بیشتری دخالت دارن، اونطور الگوریتمی خوش مثل آقای خویی جلو نمیرن، خب تجمیع زمینی احیانا جلو میرن. خب این باید دست دوستان بیاد، این مقدار زحمت داره ولی میارزه. شیخ انصاری، بزرگان دیگه ها کذا. من حتی برای بعضی از دوستان عرض کرده بودم که آقا شعر لمعه را قبل از اینکه یه مقدار چند باب رو خونده بودن حالا یه جایی رسیده بودن، عرض کردم قبل از اینکه بخوای بخونی خودت سعی کن شعر لمعه رو بنویسی طبق حدسیاتت از نظر شهید ثانی بنویس، بعد بخون ببین چقدر نظرات شهید ثانی رو تونستی حدس بزنی. این هنر، این باید به جایی برسه که بتونی این حرف رو در مورد معصوم بزنی، همون کاری که برام مرحوم کاج شده قطا میکنه که معتقد تفقه هم یعنی همین که نظر معصوم بتونه حرف بزنه. حالا این حرف اون رجم بره غیب نیست از معده مبارک بدون دلیل، ولی در این حال باید برحال اون استعدادش این عرصه شکوفا بشه. اینه برای همین هم رجم مطلع خواستم مقدار بخونیم که این نکات میاد. فمد لای اعتبار به مثل حاضر عباره و مخالفتی لهم، اگر نظرش با نظر مشایخش مخالف بود اینطوری تعبیر نمی آورد، بل رب ما یقول الذی اعتقده و افتی به. خب میشه و این حالا یا بگیم استظهر یا بگیم استظهر من عبارتی حاضر انه من دین الامامیه، این اصلا دین امامیه است، نظر امامیه است. این تا اینجا. و اما سیدان فقط سرها به استقلال العقل به اباحت مالا طریقه الى کونهی مفسده. سیده یعنی سید مرتضی و سید ابن زهره ابو المکاره فرمود که این دو بزرگوارم تصریح کردن به این که عقل مستقل است، به این که هر چیزی که مفسدش اثبات نمیشه من اشو شما نمیتونید در بیارید این مباهه، باید من اش طریق داشته باشید اثبات بشه، اگر اثبات شد شد، اما وقتی اثبات نشد به صرف احتمال مفسده حرام نیست، مباح. و سر رها ایزن فی مسئلت العمل به خبر الواحد انهو متا فرزنا عدم الدلی الى حکم الواقع رجعنا فیها الى حکم العقل. گفتن اگر ما فرض بکنیم این که هر موقع حکم واقع رو نمیدونیم رجوع میکنیم به حکم عقل، منظورشون از حکم عقل همون برایت عقلی است، قبع عقاب بلا بیانه، قبع عقاب بلا بیان منظور حکم عقله. حکم عقل به معنای حق و تای شهید صد مدن نظر فقه ها نیست، قدما این اصلا به حکم عقل نمیگن، اینو قبول ندارن. و اما شیخ قدس سره یعنی کساری قبل شهید صد هر کسی میگفت احتیاط رو با دلیل نقلی عمدتاً اثبات می کردن، عمد مستندشون در مورد احتیاط خود اخباری بیشتر تکیه که دارن به یک سری روایات اون حدیث تسلیس ایناست. و اما شیخ قدس سره فانه و ان ذهب وفاقا للشيخ المفيد رحمه الله الى ان الاسلف الاشياء من طريق العقل الوقف الا انه صرف العده بان حكم الاشياء من طريق العقل بين كان هو الوقف لا يمتنع ان يدل دليل سمعي على ان الاشياء على الاباحه بعد ان قد على الوقف بل عندنا الامر كذلك و اليه نذهب. مرحوم شیخ مفید که شاگرد صدوقه، از مشایخ صدوق نیست، شاگرد صدوقه. صدوق متوفای 381، مفید متوفای 413. خب شیخ مفید و شاگرد شیخ مفید که عبارت باشه از شیخ طوسی رحمت الله علیه، اینا معتقدن که اصل در اشیا وقت توقفه. این همون ریشه های نظریه شهید صدر. این حرفا دیشای نداره که ایدیسد از همینجا میشه برداشت کرد که آجان شما باید احتیاط بکنید، دست نگه دارید. اما معتقدن که ما دلیل سمعی داریم و این دلیل سمعی، این همون بزرگ دلیل نقلی، این گفته که احتیاط لازم نیست. بل اندن الامر و کذاره کنند، اتفاقا همینطوری هم بوده. یعنی ما معتقد بودیم که اگر دلیل سمعی میامد ما اون از حکم عقل به احتیاط کنار میذاشتیم و اتفاقا همینطور هم هست، دلیل سمعی اومده و مختار ما همینه که ما آخرش فتوای به براءت میدیم. پس یا به استناد عقل مثل شیخ صدوق یا به استناد نقل مثل شیخ مفید و شیخ طوسی، همه این بزرگواران قائل به براءت هم، کسی قائل به احتیاط نیست. دوستان عنایت دارن، این حرفی که شیخ طوسی الان داره اینجا میگه، این همون برای مقدار الفاظش عوض بکنی میشه نظریه شهید صدر. و اما من تأخر عن شیخ رحمه الله کل حلبی و العلامه و المحقق و الشهیدین و غیره فحکمون بالبراء یعلم من مراجعت کتبه هم. فهمید که اصلا شو کسی نگاه بکنه دیگه، بعدیا کسان تا یه مدتی کلا مقلد شیخ بودن، بعدام که حالا شیخ ابن ادریس اومد و خیلی لذت به جان انداخت و تقلید از شیخ طوسی رو به هم زد، بازم همینطوره. یعنی شما بازم اگر نگاه بکنید میبینید کلا فقهای ما تا برسیم به زمان اخباریین همشون قائل به براءت هستن، حالا یا حکم عقل یا حکم نقل بنشین. فقط این نکته بگم، ابن زهره متأخر از شیخ ها، تا اونجا که بنده به یاد دارم ابن زهره، بله ابن زهره کمی قبل از ابن ادریس از دنیا رفت. و بالجمله لا نعرف قائلا معروفا بالاحتیاط و این کان ظاهر المعارج نسبتا على لا جماعت. اگرچه ظاهر ابن ظاهر محقق اینه که بعض این حرف رو گفتم. عرض کنم که بحث بعدی رو شروع بکنی. بله بگیم، وقت هست. یک تفصیلی احیاناً به نظر میرسه وجود داره در فرمایش مرحوم محقق، ایشون در معارج قائل به براءته اما در معتبر ظاهرا نظرش عوض شده و تفصیل داده، فرموده که اگر مسئله مایه امو به البلوا بوده، مسئله بوده که محل ابتلا بوده، در این صورت قائل به براءت، اما اگر مسئله محل ابتلا نبوده قائل به احتیاطه. چه هم فهمد که امونو بعدم بررسی میکنیم، سیجی و کلام فی هازم نسبه بعد ذکر الادله که بینیم آیا واقعا محقق چنین چیزی گفته یا نگفته. و من ما ذکرنا یظهر ان تخصیص بعض القول بالبراءه به متأخر بعض القول بالبراءه به متأخر الامامیه مخالفان للواقع. بعد اینکه بعضیا گفتن که آ متأخرین امامیه قائل به براءت شدن نه متقدمی، این خلاف واقعه. و که انه ناشئان اما رؤی من السید رحمه الله و شیخ رحمه الله من التمسک بالاحتیاط فی کثیر من الموارد. ما زیاد دیدیم که سید مرتضی ابن چیز و شیخ طوسی تمسک به احتیاط بکنن، این زیاده. به این البته ریشش هم برمیگرده به همین که احیانا از یک جایی در ذهنشون حکم به احتیاط در شبهات تحریمیه، حکم به حرمت در شبهات تحریمیه، یا حکم به وجوب در شبهات وجوبیه بوده، اینا برای تقریر بیشتر و تثبیت بیشتر به احتیاط تمسک کردن.